بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. ابتدا عذرخواهی میکنم اگر بنده کم مستدم یکم کسالت داشتم، یه حادثه اتفاق افتاد، به خاطر همین عذرخواهی میکنم اگر صدام هم بد باشه یا کم باشه. بسیار خرسندم که در خدمت شما عزیزان امشب هستم، برای بنده باعث سعادت هست. خب بنده رو به عنوان فرزند شهید اینجا معرفی کردن، ولی من این رو همه جا میگم، از اسفندماه به بعد نه تنها من، نه تنها ملت ایران، بلکه امت اسلامی فرزند شهید شدن. پدر امت شهید شده، قائد ما سید علی خامنه ای. اگر هم اینجا منده اسای ادب کردم و حضور دارم، بنده حقیر جایگاهی ندارم و به برکت فقط جایگاه معنوی پدر شهیدم هست. بنده رویم از بعد از شهادت پدر همون توصیه‌ای بود که در زمان حیاتشون داشتن، یعنی جهاد تبیین. وصیتشون هم همین بود، به جز این که شاید من در دانشگاه سیاست خوندم، اما احساس میکنم بحث جهاد تبیین تکلیف فرزندان شهدا هست. چرا؟ به دلیل اینکه دشمن در جنگ ادراکی امروز به دنبال تضعیف و تخریب قوای نظامی با محوریت فرماندهان ما هستش. در کنار روایت هایی که مسئولین میتونن داشته باشن از اقتدار فرماندهان شهید و قدرت تهاجمی و دفاعی ما، قطعاً روایت های فرزندان شهدا از مجاهدت های پدرهاشون میتونه گواه روشنی بر حضور مستحکم اونها در میدان نبرد باشه و بتونه این جنگ ادراکی دشمن رو حقیقتاً خونسا کنه. بنابراین این رو من حتما یک وظیفه میدونم و در ادامه عرایزم به یک مباحثی در این حوزه اشاره میکنم، اما تنها به دلیل یک ادای دینی به پدرم باشه که قریب به 47 سال در خط مقدم نبرد گمنام حضور داشتن و در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدن، من نکات ابتدایی رو در خصوص جایگاه نظامی ایشون توضیحاتی رو ارائه بدم. خب پدر از نظر جایگاه نظامی، نبوغ نظامی، سن و تخصص و سابقه‌ای که داشتن، بعد از شهید رشید که به عنوان فرمانده فرماندهان شناخته میشن، به عنوان دومین فرمانده لشکر جنگ 8 ساله بودن که هنوز در مسند کار بودن و در جایگاه فرماندهی قرار داشتن. نزدیک به 23 سال در معاونت سردار رشید، هم در ستاد کل و همچنین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به جهاد مشغول بودن و به دلیل اون تأثیراتی که اعتراف دشمن هست در حوزه ارتقاء قدرت پهبادی و موشکی ما و همچنین تعاملاتی که در حوزه نظامی با کشور روسیه پدر داشتن، پارسال قبل از جنگ 12 روزه مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتن. خب این مسیر ارتقای پدر از فرمانده آموزشی، فرمانده عملیاتی، فرمانده لشکر تا فرماندهی قرارگاه خاتم و به نوعی فرماندهی یک جنگ تمام عیار، نشون میده که ایشون خب اون مسیر سربازی خودشون رو در حوزه ولایت به خوبی انجام دادن و تکلیف گرا بودن. و خب چه خوب خدا پاداش ایشون رو داد. ابتدا در جنگ 12 روزه اون حکم فرماندهی رو از دست نائب امام زمان گرفتن و بعد هم حکم شهادت رو از حضرت سید الشهدا. پدر در طی جنگ 12 روزه بارها بهشون توصیه شده بود به دلیل اینکه الان فرماندهان نظامی مورد هدف دشمن هستن و مورد تومه ترور دشمن هستن گفته بودن که در معرکه میدان حضور پیدا نکنن. اما پدر گفته بود چطور میشه من از قائد خودمون، فرمانده خودمون حکم داشته باشم و میدان رو رها کنم. و نهایت در همون جلسه ای که حتما بارها روایتش رو شنیدید، جلسه شعامی که مسئولین شعام خدمت پدر رسیده بودن در قرارگاه و اون اتفاق رخ داده بود، بعد از اون حادثه پدر به مقر عملیاتی دیگه ای منتقل میشن، اما خب مورد رصد دشمن قرار میگیرن و اون مقر عملیاتی با 3 موشک مورد هدف واقع میشه و پدر و یارانشون به شهادت میرسن. این ادای دینی بود که من در بخش اول عرایزم گفتم، فقط چون نزدیک سالگرد هستیم بگم، وگرنه به خودم اجازه نمیدم که فرصت شما بزرگواران رو بگیرم و بخوام در خصوص خانواده صحبت کنم. اما فکر میکنم این یک ادای دین کوچکی بود برای یک سربازی که 47 سال در معرکه میدان بود، پشت به دوربین و رسانه. و پدر معتقد بود، من خودم معترض بودم بهش، میگفتم خب پدر شما این همه سال در میدان نبرد هستید در حوزه های مختلف، چرا رسانه رو شما کم رنگ کردید؟ میگفتن و کفا بالله علیما، خداوند بدونه کفایت میکنه. و خوب هم خدا جوابش رو داد. شهادت در معرکه جنگ، چه جنگی؟ جنگی که آرزوی بسیاری از سربازان و رزمندگان جهان اسلام هستش، جنگ با شقی ترین دشمن بشریت. اما بخش دوم عرایزم در خصوص جنگ ادراکی دشمن هستش. در جنگ ادراکی امروز دشمن، دشمن با الغای اون درک خودش به دنبال تأثیرگذاری بر ادراک جامعه ایران هست، به خصوص در حوزه نظامی. خب ما خیلی میشنویم چه جنگ 12 روزه بوده، چه جنگ رمضان، از عنصر غافلگیری برای تخریب جایگاه فرماندهان نظامی استفاده میکنه. اما حقیقتا اگر ما نگاهی داشته باشیم، چه بعد از عملیات 7 اکتبر و حتی چند ماه قبل از جنگ 12 روزه، مانورهای سراسری رو چه در فضای کشور و چه در فضای منطقه نیروهای مسلح ما برگزار کردن، این یعنی که مطلع هستن از تهدید دشمن. پس این بحث غافلگیری که میگن صحیح نیست. اما فرماندهان نظامی ما گمان نمی کردن که رژیم صهیونیستی انقدر احمق باشد که همون سناریو و استراتژی قطع سر شکست خورده‌ای که در خصوص لبنان انجام داد و با توجه به این استراتژی اقدام به شهادت فرماندهان مقاومت کرد، چه سید حسن نصرالله و همچنین فرماندهان میانی. اما دیدیم کادسازی قویی که در حزب الله وجود داشت و اون رویه تهاجمی باعث شکست سناریوی رژیم صهیونیستی در لبنان شد و همون هم در خصوص ایران رقم خورد. خب در طی شهادت فرماندهان بزرگ ما در ابتدای جنگ، اگر شهید رشید رفت پرچمش رو شادمانی برداشت. این رو باید بدونیم که دشمن به دنبال چه الغاءاتی هست. اگر فرماندهان ما دچار غافلگیری شده بودن، که دشمن به اون اهداف راهبردی خودش که همون ایده شکست، براندازی و تجزیه ایران بود که دست پیدا کرده بود، این که در همون روزهای نخست، 2 روز اول، فرماندهان نظامی ما توانستن پاسخ مستحکمی به دشمن بدن، خب این یعنی دشمن دچار غافلگیری راهبردی شده، نه فرماندهان ما غافلگیر باشن. ما باید روایت‌های دشمن رو درک کنیم و بدونیم باید چطور مواجهه داشته باشیم. روایت دیگری که دشمن داره به دنبال این هست که از شهادت فرماندهان ما در میدان نبرد روایت ضعف کنه، یعنی اگر فرماندهی در میدان نبرد به شهادت رسید، روایت ضعف هست. این عامل ضعف هست، کمرنگ سازی مجاهدت های اونها رو میخواد داشته باشه در اون جنگ ادراکی و تکنیک ها و عملیات روانی خودش. اما ما باید از مردان مقاومت و از شهادت اونها روایت اقتدار داشته باشیم. این حقیقتا مسئله هست که باید بهش متوجه باشیم. دشمن دائم به دنبال این هستش که الغا کنه ضعف اینها باعث شهادت شد. روایت از نیمه ماجرا، از روز شهادت، در صورتی که نمیگه اگر باقری ها، رشید ها و شادمانی ها به شهادت رسیدن، به دلیل این هستش که اونها پیشتر در عملیات های وعده صادق 1 و 2 و 3 ضربه رو بر دشمن وارد کردن و دشمن راهی جز حذف فیزیکی اونها نداشت. این مسئله مهمی هست که باید حتما اون افرادی که به عنوان مرجعیت های رسانه‌ای و سیاسی ما تریبون دار هستند در فضای میادین به یاد داشته باشن که اگر بخوان روایت ضعف کنن یا کمرنگ سازی این فرماندهانی که تمام عمر خودشون رو برای دفاع از این کشور و ارتقاء قوت و قوای تهاجمی و دفاعی ما انجام دادن، حقیقتا در مسیر همون سناریوی دشمن و جنگ ادراکی قرار می گیرن. بنابراین این رو ما باید بدونیم، دشمن در یک مسیر، در یک جنگ ادراکی به دنبال بی‌اعتبارسازی فرماندهان نظامی هست، در سوی دیگه هم به دنبال ایجاد تفرقه بین ملت مبعوث شده، ملتی که قطعا شما بزرگواران این حرکتی رو که در این چند ماه رقم زدید یک حرکت احساسی نبوده، یک حرکت اثرگذار، یک قیام خیابانی که تلفیق شده با جهاد تبیین. اگر چنین نبود و شور تنها بود، مطمئن باشید در این دریای مواج جنگ روانی دشمن شما صحنه رو ترک می کردید. اما مثل همون رزمنده پای لانچر ما دیدیم که مردم تکلیف خودشون رو شناختن و در وسط میدان حضور پیدا کردن. این رو باید بدونید که قطعا نتیجه این کارزار نه در میدان نظامی، در همین قیام خیابانی رقم می خوره، چون دشمن می دونه که قدرت مردم چقدر اثرگذار هست و بیشترین برنامه ریزی رو در این حوزه داره، یعنی تضعیف قدرت ملی ایران، تضعیف سرمایه اجتماعی نظام. نکته آخر من عزیزان، بحث انتقام قائد شهیدمون، فرماندهانمون و ملت مظلوممون رو فقط نباید شما در حوزه نظامی پیگیری کنید. انتقام در فرهنگ شیعه یک التیام موقت و زودگذر نیست. انشاءالله در دوران پسا جنگ و با استفاده از ظرفیت قدرت نرم افزاری مردم، چه ملت ایران و چه ملت منطقه، باید این تغییر نظم نوین امنیتی منطقه رقم بخوره. همین بحث آمریکا زدایی، محو اسرائیل، اینها هم نیازمند میدان نبرد هست، هم جنگ سخت هست، هم جنگ نرم، یعنی قدرت نرم افزاری نباید فراموش بشه. بازیگران و کنشگران حوزه های مختلف، چه در جایگاه مذهبی و دینی، چه سیاسی، چه علمی، چه فرهنگی، باید مطالبه کنید. بزرگواران، مسئله ما فقط مطالبه از فرمانده نظامی نباید باشه، یعنی جنگ رو ما فقط در میدان نظامی و حوزه سخت افزار میبینیم، نه، ابعاد دیگه جنگ دشمن، و فکر میکنم دست برترش و بیشتر سرمایه گذاریش هم در همین حوزه جنگ نرم و تضعیف قدرت نرم افزاری هست. ما اگر بخوایم سناریوی آمریکا زدایی رو درست رقم بزنیم، حتی پروژه بلند مدت محو اسرائیل رو، نیاز به قدرت نرم افزاری و جامعه مدنی کشورهای منطقه داریم. بدون کمک اونها نمیشه چنین راهبردی رو به صورت اثرگذار انجام داد. چرا؟ چون اونها پایه فکریشون به این منوال هست و اون چیزی که خب قدرت‌های پادشاهی اونها تبلیغ میکنن، جمهوری اسلامی ایران به ساختارهای ما حمله کرده، به زیرساختهای ما حمله کرده، امریکا برای ما تأمین امنیت و اقتصاد میکرده. نه، این روایت رو ما باید تغییر بدیم. از علمای اسلامی کشورمون بخوایم با توجه به نفوذ معنوی که دارن، ارتباط بگیرن با علمای کشورهای اسلامی در حوزه فرهنگ، در حوزه دیپلماسی عمومی، باید این ارتباط و بهره‌گیری از قدرت نرم استفاده بشه تا انشاءالله سناریو و پروژه ایران حراسی دشمن هم با شکست مواجه بشه و در دوران پسا جنگ شاهد تغییر نظم نوین منطقه‌ای به نفع جهان اسلام باشیم. عذرخواهی میکنم اصاله کلام کردم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.